آرام باش ماه من، درست می شود، درست می شود، آرام باش ماه من. نه هیچ شبی و نه هیچ زمستانی دائمی نیست. آفتاب می تابد، شاخه ها جوانه می زنند و تمام شکوفه های در انتظار متولد خواهند شد. آرام باش ماه من. همراه هستید با پخش شبکه رادیوی تهران. سپاسگزارم از همکاران خوبم، عوامل برنامه زنده خانه ما. ما که آموختیم، شما هم که قضاوتهای خودتون رو میتونید به سامانه پیام کوتاه 30094 و یا شماره تلفن 162 منتقل بفرمایید. اما عزیزان، دعوت میکنم همراه بشید با عوامل برنامه بعدی از رادیو تهران بپرسید.
از رادیو تهران بپرسید.
به نام خدای مهربان. سلام عزیزان شنونده، عصرتون بخیر. امیدوارم که امروز براتون پر از تندرستی و خیر و برکت و آرامش باشه. ازتون دعوت میکنم همراه بشید با برنامه از رادیو تهران بپرسید. امروز هم سوالاتتون رو از رادیو تهران بپرسید. قرار هست با کارشناس گلوگیا همراه بشیم. آقای دکتر عسکری در کنار ما خواهند بود و به سوالات شما شنوندگان خوب و عزیز پاسخ میدن و همینطور آقای مهندس آمایپو با ما خواهند بود و در مورد سوالاتی که در حوزه بهداشت محیط باشه به شما عزیزان شنونده جواب میدن. پس فرصت رو از دست ندید. حوالی ساعت 16 برنامه به پایان میرسه. نیم ساعتی زمان دارید تا سوالاتتون رو در حوزه گل و گیاه بپرسید از آقای دکتر عسکری و همینطور در حوزه بهداشت محیط از جناب مهندس آمایپو. ۳۰۹۴ برای اینکه شما عزیزان شنونده سوالاتتون رو به صورت پیام کوتاه بفرستید و بپرسید، همینطور شماره تلفن های 22-65-24-65 و 22-65-24-66. ارتباطمون برقرار هست با جناب آقای دکتر عسکری و قراره که سوالات شما عزیزان شنونده در حوزه گل و گیاه رو از ایشون بپرسیم. 3094 یادتون نره و شماره تلفن های 22-65-24-65 و 66. و سلام بنده به آقای دکتر عسکری، عصرتون بخیر. امیدوارم که حال احوالتون خیلی خوب باشه آقای دکتر. بله، متاسفانه این ارتباط همین ابتدا ظاهراً قطع شد. تا دوستانم تلاش کنن دوباره ارتباط رو برقرار بکنن، شما سوالاتتون رو آماده بکنید بفرستید به 3094، همینطور 22-65 24-65 و 66 که با صدای خودتون میتونید تماس بگیرید، از کارشناس برنامه سوال بپرسید، گل و گیاه و هر سوالی که در این زمینه دارید و آقای دکتر عسکری که پاسخ به شما خواهند بود تا ثانیه های دیگر. ارتباطمون برقرار شد مجدداً با ایشون. آقای دکتر عسکری سلام، عصر بخیر.
عرض سلام و احترام دارم خدمت شما، سرکار خانم هاشمی و همچنین شنوندگان محترم رادیو تهران، در خدمت شما.
خیلی متشکرم آقای دکتر عسکری. خیلی از دوستان در خانه برای خودشون سبزی نارنج رو برای سفره هفت سین آماده کردن و حالا شاید زمان اون رسیده که این سبزه رو بخوان به نهال تبدیل بکنن، کاشت بکنن و حالا روزی ثمرش رو ببینن. این سبزه رو چطوری میشه مراحلش رو طی کرد و در واقع تبدیلشون کرد به نهال؟ کجا باید بکارن و چه مراقبت هایی لازم داره؟
بله، گیاهی که الان در واقع همون گیاه نارنجی که
بله. ای وای، فکر میکنم دوباره صدای آقای دکتر عسکری رو نداریم، قطع شد و نمیدونم چه مشکلی در واقع توی این ارتباط وجود داره، اما همکاران من هستن، خیالتون راحت، باز همین ارتباط برقرار میشه و جواب سوال رو میشنم. شنوندگان عزیز، شما هم به این سوال میتونید پاسخ بدید اگر بلدید و سالهای قبل این تجربه رو داشتید که سبزه نارنجتون رو کاشتید و به نهال تبدیلش کردید. لطفاً توضیح بدید که از چه شیوهی استفاده کردید تا در واقع به اشتراک بذاریم با بقیه شنونده ها و آقای دکتر عسکری هم راهنمای نهایی و کارشناسانه رو برامون داشته باشن، چون میدونم خیلی ها سبزه زیبای نارنج رو امسال در سفره هفت سین استفاده کردن و الان میخوان که در واقع تبدیلش بکنن به نهال. بله، خدا رو شکر ارتباط دوباره برقرار. آقای دکتر عسکری ادامه توضیحتون رو میشنن.
بخواهی میکنم، قد شد. بله، اینها رو باید دونه دونه جدا کنن در واقع این نارنج ساقه ها رو و اینکه الو
بله صدای شما رو داریم.
بعد داخل گلدان هایی که دهانه 15 تا 20 سانتی متر هستش اینها رو کشت کنن، آبیاری کنن و به مرور زمان اینها رو داخل آفتاب ببرن، یعنی اول شدت نور کم باشه، بعد از هفته بعد اینها رو میتونن آفتاب مستقیم، جایی که آفتاب مستقیم هست قرار بدن تا اینکه رشد کنه. بعد از اینکه تقریبا 50 تا 60 سانت شد بهتر هستش که اینها رو پیوند بزنن. اگر پیوند بزنن خب بار خیلی بهتری میده.
بسیار عالی. آقای دکتر عسکری، تا ما این رو مطرح کردیم سوال اومده درباره همین موضوع و گفتن که در مورد خاکش هم توضیح میدین، چون سال قبل من اقدام به این کار کردم اما متاسفانه زرد شد و خراب شد و نتونستم به نهال تبدیل بکنم نارنجم.
بله، بهتر از خاکی استفاده کنم که خاک در واقع بافت شنی داشته باشه. اگر از خاکهایی که ترکیب در واقع کوکوپیت و پرلیت هست برای ریشه زایی بهتر هستش که از این خاک استفاده کنن، یا اینکه میتونن از ماسه بادی هم استفاده کنن، ماسه لب دریا. بعد از اینکه ریشه زایی انجام شد و حجم کل گلدان از ریشه های در واقع گیاه پر شد، بافت خاک باید بافت خاکی باشه که در واقع 50% رس باشه و 50% شن، که معمولا همون خاک باغچه‌ای میشه.
بله.
حالا یه مقدار به این کود دامی هم میتونن، کود پوسیده دامی هم میتونن بهش اضافه کنن، یه خاک مناسبی میشه برای رشد مرکبات و حالا به خصوص نارنج.
بسیار عالی. من تاکید بکنم دوستان شنونده اگر روی موضوع تبدیل سبزهای نارنجشون به نهال نارنج مشکل دارن، باز هم میتونن توی این برنامه بپرسن که به طور مشخص راجع به این ماجرا بیشتر صحبت بکنیم، نکته‌ای و شبهه‌ای برای دوستان شنونده باقی نمونه. باز هم میتونید هم سوال بپرسید هم نظراتتون رو بگید. اما سوالات دیگر، گفتن که گیاهانی مثل کاکتوس که در هوای گرم و بیابانی هستن چرا با گرمای مصنوعی مثل رادیاتور خراب میشن؟ میشه راجع به نگهداری این گیاهان توضیح بدن آقای دکتر؟
بله، شرایط محیطی در واقع فضای باز و جایی که کاکتوس ها قرار دارن، شب ها معمولا خیلی خنک هست، روزهای خیلی گرم. گیاه توی شب ها در واقع از اون خنکی و شبنم و رطوبتی که در هوا موجود هست استفاده میکنه و روزها که انقدر گرم هستش خودش رو با اون شرایط در واقع سازگار میکنه. ولی داخل منزل وقتی که ما میایم گیاه رو کنار رادیاتور قرار میدیم، یک هوایی هست که هم گرمه هم خیلی خشکه و این باعث میشه که کل بافت گیاه از بین بره. و چیز دیگه هم که هست اینه که ما در طول روز تو هوای گرم آفتاب خیلی زیادی داریم، ولی در فصل زمستان داخل منزل شدت نور خیلی پایین هست، از طرفی هم گرمای رادیاتور به گیاه میخوره، باعث میشه که سوخت و ساز گیاه و در واقع تنفس گیاه بالا بره. خود این باعث میشه که بافت داخل کاکتوس یا همون خود گیاه به مرور زمان از بین بره.
درسته.
و بافت گیاه خیلی شل میشه، یعنی نرم میشه داخل بافت آبدار گیاه و کلن از بین میره.
بسیار خوب، اینم از نکات دقیق راجع به کاکتوس و نگهداری اون. اما تلفن داریم آقای دکتر عسکری، بریم بشنویم.
از کار خدام خواستم بپرسم که گل بنجامین رو چطور میشه قلم زد؟ پریشه دار شدنش چیکار میشه کرد؟ ممنون میشه.
گل بنجامین رو چطور قلمه بزنه؟
بله، در رابطه با گیاه بنجامین، البته بنجامین یک درخچه هستش، اگر که بخوایم از این قلمه تهیه کنیم حتما باید از شاخه های خشبی این گیاه که تقریبا قطر این شاخه ها به اندازه یک لوله خودکار یا یک مداد باشه، این رو به ارتفاع 15 تا 20 سانتی متر جدا میکنیم از روی گیاه. حتما باید جایی قرار داده بشه که مرطوب باشه و بستری که داخلش در واقع قلمه را قرار میدیم باید ماسه بادی باشه که دائما مرطوب نگه داشته بشه.
درسته.
و اینکه برای اینکه بخوام بهتر ریشه بده باید از هورمون ریشه زایی استفاده کنه.
و این رو از کجا تهیه بکنن، بخرن، مقدارش چقدر باشه؟
هورمون ریشه زایی رو میتونن از بازار گل تهیه کنن. بازار گل، هم بازار گل امام رضا هست، هم بازار گل محلاتی، بعضی گل فروشی ها هم دارن.
درسته.
میتونن تهیه کنن. مقدار مصرفش قلمه رو داخل در واقع پودری هستش که انتهای قلمه رو مرطوب میکنن، این رو داخل پودر میزنن و مستقیما داخل بسته کشت میکنن. یک بار این کارو انجام بدن کفایت میکنه.
بسیار عالی. و باز هم بریم تلفن بشنویم.
ببخشید میشه از آقایتو عسکری سوال کنید؟ من این پرتقال رو کاشتم، بزرگ شده، زدم دیگه به مرور زمان تو زمین، خیلی بزرگ شده، به اندازه 2 متر شده، ولی بار نمیده، باید چه کارش کنم؟ خیلی ممنون، خدا نگهدار.
بیشتر باید صبر کنم برای بار پرتقالشون آقای دکتر؟
بله. ببینید گیاهی که از طریق بذر کشت میشه و رویش پیدا میکنه، مدت زمانی که به بلوغ برسه و بارده بشه شاید مدت زمان خیلی زیادی باشه. اگر که معمولا 4 تا 5 سال در واقع مدت زمان بلوغ مرکبات هستش، ولی اگر بتونن روی این رو عمل پیوند انجام بدن سال دیگه بهشون بار میده. در غیر این صورت باید همچنان صبر کنن تا گیاه به بلوغ برسه.
بسیار عالی. و سوالی که آقای هادی از شهر ری به 3094 فرستادن، گفتن که یک گل برگ قاشقی داریم رشد نمی‌کنه، چه کار باید بکنیم؟
بله، گیاه برگ قاشقی، اگر حالا همون پپرومیا رو بگن که معمولاً حالا بهش برگ قاشقی میگیم، چند عامل میتونه باشه. اگر که نور کم باشه خب باعث متوقف شدن رشد گیاه میشه. همچنین کمبود عناصر غذایی هم یکی از عوامل دیگه هستش که باز باعث رشد کم میشه. باید معمولا گیاه رو جایی قرار بدن که هم نور خوبی داشته باشه، یعنی یک پنجره آفتابگیر باشه، این رو کنار پنجره قرار بدن. آبیاری رو دقت کنن، هفته 1 یا 2 بار دست بزنن روی سطح خاک، ببینن اگر خشکه کاملا گلدان رو سیراب کنن.
بله.
و اینکه از مواد غذایی مثل کود فرمول 320 هم میتونن تهیه کنن، استفاده کنن. یک قاشق چای خوری در یک و نیم لیتر آب هر 10 روز یک بار.
بسیار عالی. با همین سرعت و انرژی بریم سوال بعدی تلفن.
این گلدونام یکیش کامپکت، یکیش هم پتوس، براش هم جزیره میذارم، هم محفاشی میکنم، ولی سر برگاش قهوه‌ای میشه، میسوزه، نمیدونم چرا. یه راه نمایی میخواستم ازتون.
ممنون از تماس شما. به روی چشم جواب رو بشنم.
بله، در رابطه با پتوس و دراسنه کامپکت، هر دو گیاهی هستن که نیاز به رطوبت بالایی دارن که اشاره کردن که در واقع اسپری آب هم روش انجام میدن. ولی نکته‌ای که وجود داره این هستش که زمانی که روی گیاه در واقع آفتاب میفته یا زمانی که مدت زمانی که در طول روز ما این محلول پاشی رو روی گیاه انجام میدیم، اگر نور مستقیم آفتاب به قطرات آبی که روی گیاه هست برخورد کنه، یکی از عوامل سوختگی دور برگ هستش. و اینکه حتما گیاهشون رو جایی قرار بدن که نور مناسب داشته باشه. اگر نور خیلی زیاده باعث میشه که باز مجددا دور برگ‌های گیاه حالت سوخته بشه.
بله.
یکی از عوامل دیگه هم قارچ هست. معمولا قارچ‌ها در اثر رطوبت خیلی زیاد هم باز این اتفاق میفته. اگر دائما اسپری آب رو انجام میدن و دائم برگ‌های گیاه خیس هست، باعث میشه که از همون حاشیه برگ حالا قارچ‌های برگی معمولا ایجاد میشن و حالت قهوه‌ای و لکه لکه ایجاد میکنن. اگر ببینن یه همچین حالتی هستش، از اسپری آب زیاده. یه سری از این نکات رو اگر دقت کنن معمولا دیگه حاشیه برگ ها سوخته نمیشه، ولی در میزان کم، یعنی اگر نوک برگ ها فقط حالت سوخته داره اون یه چیز طبیعی هستش. درسته. ما فقط در داخل گلخانه میتونیم برگ های خیلی شاداب و کاملا سر و حال رو داشته باشیم که رطوبتش همیشه تنظیمه. داخل منزل معمولا یک مقدار سوختگی حالت طبیعی هست.
بسیار خوب آقای دکتر عسکری، خیلی سوال تلفن داریم، بریم سریع تلفن دیگر بشنویم.
یا چه کار بکنم که اینقدر بلند نشه؟ چون قطعا وقتی که بلند میشه خود به خود اینا میشکنه، بعدش هم بعضی موقعا میپوسه این گل از سر. من اینا خواست کنم رانمایی بکنم. و فوتوس هم اگه بخوایم که برگاش پهن و پر بشه گلدان، چه کار باید بکنم؟
بله، توضیح در برش سانسریا بفرمایید.
بله. در رابطه با پوسیدگی که گفتن از انتها نرم میشه و پوسیده میشه، حتما باید آبیاری رو دقت کنن. سانتفری گیاهی هستش که نیاز به آب خیلی زیادی نداره و این به این معنی نیستش که ما بیایم به گلدانمون مثلا نصف لیوان آب بدیم. منظور این هستش که فواصل بین آبیاری رو ما زیاد کنیم. درست. یعنی اگر امروز ما آبیاری کردیم خاک سیراب شد، اجازه بدیم کاملا یه مقدار روی خاک خشک بشه، بعدن آبیاری کنیم. این یک مورد. مورد بعدی در رابطه با بلند شدن گیاه گفتن. این گیاه به صورت طبیعی اصلا در واقع رشدش خیلی زیاد هست، یعنی رشد طولی زیادی داره. اگر گیاهشون رو جای قرار بدن که نور بیشتری داشته باشه، باعث میشه که ساقه و برگی که میاد بالا خم نشه، یعنی خیلی محکمتر با بافت خیلی محکمتری رشد پیدا میکنه. بله. و این باعث میشه که برگ خم نشه. حالا اگر برگ هایی هست که خیلی بلنده، اینها رو میتونن برش بدن داخل ماست بادی بذارن که یک گیاه جدید بشه و اینکه حالا اون گلدانشون در واقع گلدان رو سربرداری کنن که به اون حد مطلوبی که خودشون میخوان برسه. و در رابطه با گیاه پتوس گفتن که چیکار کنن که پرتر بشه. برای گیاه پتوس بهتر هست اگر حالا گیاهشون چند شاخه شده و شاخه های بلند داره، این شاخه ها رو قطع کنن.
بله.
از فاصله 30 سانتی متری از سطح گلدان وقتی که در واقع سربرداری رو انجام میدن، باعث میشه شاخه های جانبی از ساقه اصلی خارج بشه و اینکه گلدانشون پرتر میشه و به مرور زمان اصلا پر میشه، برگ‌ها پر میکنه.
بسیار عالی، متشکرم آقای دکتر عسکری، خسته نباشید. بهتون میگم خیلی سوالا زیاده و خیلی متنوع واقعا. باقیمون من شرمنده دوستان شنونده شدم، اما شما وعده بدید لطفا در فرصتهای بعدی پاسخ سوالاتشون رو بدید. متشکرم، بازم خسته نباشید. بهتون میگم ادامه امروزتون خوب، تندرست باشید، خداحافظ.
سلامت باشین، عطر شما بشه.
درود به شما.
من یه زوای سال دارم.
من یه اسم یوسف
دراید 85 دارم.
پول روز کاشتم. بله من بودم. فاصله زمانی که بین
بحثی و آشپزی، حقوقی، خودرو، مد و لباس، دکوراسیون، همه و همه رو میتونید از رادیو تهران بپرسید. از رادیو تهران بپرسید.
گفتی از کی بپرسم؟
رادیو تهران.
کی؟
شنبه تا چهارشنبه.
ساعت
15:30 تا 16:00.
چه جوری؟
سامانه پیامکی 30094، شماره تلفن های 2265 2465 الی 6.
از کی بپرسم؟
از رادیو تهران بپرسی.
بله، از رادیو تهران بپرسید. و الان سوالاتتون رو در حوزه بهداشت محیط از آقای مهندس آمایپو که در کنار ما هستن به صورت تلفنی و کارشناسانه پاسخ سوالات شما رو میدن. آقای مهندس سلام، عصر بخیر. آقای مهندس آمایپو سلام، عصرتون بخیر.
سلام عرض کردم خدمت شما.
متشکرم، حال احوالتون الهی خوب باشه، تندرست باشید.
خدا رو شکر سلامت باشین، در خدمت شما
هستم. زنده باشید، متشکرم. آقای مهندس، ما توی بخش قبلی برنامه درباره گل و گیاه صحبت کردیم. یکی از مسائلی که حالا در حوزه بهداشت محیط بیشتر تقسیم بندی میشه و مردم واقعا این روزها باهاش مواجه هستن، بهداشت گل و گیاه هست. میشه گل و گیاه رو در واقع حالا مثلا الکل زد، یه جورایی استریلشون کرد، یه جورایی بشه بهداشتشون رو بیشتر رعایت کرد؟ چه کار باید بکنن افراد؟
به نام خدا خدمت شما هم خسته نباشید میگم. اما در خصوص سوالی که فرمودین، خب زمینه های کاری هر شغلی هر سمتی با هم متفاوته و پاسخگویی به موضوع گلگیا و ضد عفونی گلگیا فکر میکنم از تخصص بچه های کارشناسان بهداشت محیط یه مقداری خارج باشه. بس البته جهت اطلاع عموم مردم خدمت هموطنان عرض بکنم، ما ضد عفونی که در خصوص سطوح انجام میدیم رو توصیه میکنیم از طریق ضد عفونی کننده های پای الکلی یا پای کلور انجام بشه، اما تو سطوح گیاهی و اینها من فکر میکنم که زیاد صلاح بر این نباشه که این اتفاق روی سطوح توی گل و گیاه بیفته. اما خب بخواییم اطلاعات دقیق بگیریم فکر میکنم کارشناس کشاورزی بتونه خیلی بهتر کمک دوستان عزیزمون بکنه.
بسیار عالی. پس آقای مهندس آمایپور، نکته این هست که برای ضد عفونی کردن گل و گیاه حداقلش این که نظر شما هم اینه، به نظر میرسه از الکل و مواد ضد عفونی کننده مثل وایتکس و اینا استفاده نکنن بهتر. اما در حوزه
تمام ضد عفونی کننده هایی که خدمت شما عرض کردم پایه شیمیایی داره،
بله ممکنه
و استفاده روی گل و گیاه و حتی به قول معروف خیلی از اونها با غلظت‌های متفاوتی مصرف میشه و اگر در اون غلظت خاصی که در خصوص اون ماده و سطوح استفاده میشه کم و زیاد بشه شاید نه خاصیتی داشته باشه و استفاده مفیدی ازش نداره.
بسیار خوب.
و به همین خاطر من توصیه نمی کنم که دوستان عزیزمون گل و گیاه رو بخوان ضد عفونی بکنن. شاید اصلا متخصصین به این نتیجه برسن که روی گل و گیاه اصلا ویروسی تکثیر نشه که بخوان روی گل و گیاه رو ضد عفونی بکنن. من در خدمت
شما هستم. از اشاره شما متشکرم. اما بریم سراغ مواد غذایی که پخته نمیشن مثل کاهو و سبزی. اصلا بعضیا میگن ما کاهو نمیخریم این روزا، سبزی نمیخریم، برای استریل کردنش و ضد عفونی کردنش مشکل دارن، چه بکنن آقای مهندس؟
ببینید ما در خصوص این بیماری که حالا درگیرش هستیم و کل بیماری ها و باکتری هایی که به نوعی بدن رو انسان ها رو درگیر میکنه یه پروتکل داریم.
بله.
پروتکل ضد عفونی و گندزدایی میوه ها و سبزیجات که خب توی سه تا مرحله همه دوستان عزیزمون این رو میدونن که سبزیجات و میوه‌جات رو باید هم اصلا کاری به این بیماری که الان درگیرش هستیم نداریم.
بله.
این پروتکل ضد عفونی پاک کردن مرحله اوله که همه خانم‌های عزیز در خصوص این موضوع به تبحر خاص دارن. قسمت دوم بحث گندزدایی اون به قول معروف کاهو یا سبزیجات هستش که از طریق مواد ضد عفونی کننده ای که توی منازل هستش مثل مایع ظرفشویی یک چند قطره خیلی کم در حد اینکه اونها کف نکنه استفاده میشه جهت لیز شدن سطح سبزیجات و میوه‌جات که تخمای انگل و تک یاخته ها از اون جدا بشن. مرحله سوم استفاده از مواد ضد عفونی کننده است که بهش میگن مرحله ضد عفونی کردن که همون الان تو این مسئله حالا بیماری کرونا هم
بله.
استفاده میشه از ضد عفونی کننده های پای کلور.
بله.
که تمام این ضد عفونی کننده ها توی داروخونه ها و جاهایی که توی کشور هستش میتونن استفاده بکنن. طبق دستورالعملش این ضد عفونی رو بسیار کامل انجام بدن و این ضد عفونی و این پروتکلی که خدمتتون عرض کردم فقط منحصر به این ایام نیست، این ایام هم بگذره.
بله.
خانواده محترم باید این کار رو طبق همین دستورالعمل انجام بدن.
بسیار عالی. آقای مهندس آمایپور سوال زیاد داریم با اجازهتون بپرسم. گفتن برای ضد عفونی سبزی ها میشه از سرکه استفاده کرد؟
ببینید سرکه یک ماده ضد عفونی کننده هست، اما گفتم خدمتتون ضد عفونی مواد به قول معروف غذایی مثل سبزیجات و میوه‌جات طبق اون دستورالعملی که خدمت دوستان عرض کردم فقط و فقط با مواد ضد عفونی کننده تایید شده است. حالا تایید شده چیه؟ تایید شده مواد ضد عفونی کننده پای کلور یا مواد ضد عفونی کننده که توی به قول معروف داروخونه ها به صورت لیبل خورده و استاندارد عرضه میشه به مردم. اما خب خانواده ها میگن خب سرکه هم یک ماده ضد عفونی کننده هست. بله ضد عفونی کننده هست، اما درصد ضد عفونی کنندگی شاید رو بعضی از باکتری ها و یاخت تک یاخت ها تاثیر مناسب رو نداشته باشه.
بسیار خب، سوال دیگه
که این ایام که ما درگیر این داستان بیماری کرونا هستیم.
درسته. سوال دیگه که پرسیدن، گفتن مواد ضد عفونی کننده غیر شیمیایی که بوهای خیلی تند نداشته باشن چه چیزهایی هستن که میشه برای آشپزخانه استفاده کرد؟
ببینید ما توصیه به قول معروف تو این ایاممون جهت حالا آشپزخونه ها واسه چیزایی که زیاد بو نداره، البته اگر وایتکس رو هموطنان عزیزمون با اون دستور عملی که خدمت دوستان عرض میکنم درصد رو تهیه بکنن، نه بو داره نه خاصیت رنگبری.
آها.
و خیلی به قول معروف خاصیت بسیار خوبی هم داره در خصوص این بیماری که امروز درگیرش هستیم. اگر میخواید فرمولش رو خدمت دوستان بگم،
بله ثانیه پایانی اگر
خیلی ساده اگر بخوایم توضیح بدیم خدمت عزیزان، اگر یک قسمت از وایتکس رو
بله
بخوایم یک ماده ضد عفونی کننده بیبو و اثرگذار رو تهیه بکنیم،
بله بله،
برای سطوح و مواد غذایی و بالا در منازل استفاده بشه،
بله،
یک قسمت از وایتکس رو با 49 قسمت آب، یعنی اگر
یک به پنجاه
بله یک به پنجاه رو در نظر بگیریم،
بله،
نه خاصیت رنگ بری اون وایتکس پیدا میکنه، نه خاصیت
بودا. بسیار بسیار خیلی متشکرم از شما آقای مهندس مامایی‌پور، خسته نباشید. بهتون میگم باقی سوالات انشالله بمونه برای فرصت‌های بعدی که در خدمتتون هستیم. درود بهتون، خدا نگهدار.
ممنونم از لطفتون، خسته نباشید. میگم خدمت شما، خدا
نگهدار. عزیزان شنونده، خیلی متشکرم که امروز هم برنامه از رادیو تهران بپرسید رو همراهی کردید. فردا 15:30 تا 16 وعده بعدی ما یکی از دوستان شنونده اشاره کرده بودن که رادیو تهران دانشگاه، خدا رو شکر که میتونیم سوالات شما رو جواب بدیم. امیدوارم که مفید باشه برای شما. تا فردا، خداحافظ.
صد ثانیه با کتاب.
هر بار دستشویی می رفتم جلوی آینه گوشه پانسمان را بالا می دادم که قیافه جدیدم را ببینم. چشمم به گودی نشسته بود، حرارت ترکش پلک پایین رو هم آب کرده بود و به جاش گوشت صورتی پیدا بود. پلک بالا بلا تکلیف و از ریخت افتاده روی گودی چشم مانده بود، نه باز بود نه بسته. مژه هام بدفرم شده و به سمت داخل برگشته بودن. خوب که چندشم می شد پانسمان رو پایین می دادم. گونه‌ام ورم داشت و کبود بود. شکستگی استخوان حدقه نمی گذاشت به پهلوی راست بخوابم. حس می کردم یک وزنه سنگین به صورتم آویزان شده. اصل مصیبت دماغ شکستم بود. به تنفس با دهان عادت نداشتم و تا صبح چند بار بیدار می شدم. خشکی دهان و گلو کلافم می کرد. بینیم رو با دست چپ و راست می کردم و استخوانش تق تق صدا می داد. آنچه شنیدید گزیده ایست از کتاب مربعهای قرمز. این کتاب خاطرات شفاهی حاج حسین یکتا از دوران کودکی تا پایان دفاع مقدس است. کتاب مربعهای قرمز نوشته زینب عرفانیان از انتشارات شهید کاظمی است.
تهیه این کتاب با 15% تخفیف عدد 31.50 را به شماره 30016 پیامک نمایید.